الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بلية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. منظر مبارکه سروران معظم و حضار عالی قدر سخن در آخرین بخش از آیات بینات سوره مبارکه احزاب می باشد. خاطر شریف استعذار دارد که در نوبت گذشته خداوند سبحان دلها را آماده فرمود به اون که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، انسان ها بر شما باد به تقوای الهی، اتقوا الله. و گفتیم هنگامی که بعد از ایمان دستور به تقوا داده می شود این تقوای استکمالی است، غیر از آن است که یا ایها الناس اتقوا ربکم بگوید خداوند سبحان. یه مفروضاتی به عنوان ایمان اینجا وجود دارد، حال سخن در تکمیل و تزاید این ایمان است به برکت تقوا. و اونگاه در میان همه مطالبی که دستاوردهای مبارک تقواست، خداوند سبحان به قول راست و سخن استوار تأکید فرمود و قولو قولا سدیدا. به لحاظ اون جایگاهی که گفتار راست و سخن استوار و پایدار دارد در زندگی انسان و نتیجه اون رو هم بازگو فرمود از طب، اگر چنین باشید یصلح لکم اعمالکم و یغفر لکم ذنوبکم، خداوند اصلاح میکند اعمال شما را و میبخشاید اشتباهات و خطاهای پیشین و گذشته شما را. این نکته گاه در قرآن تأکید شده است عزیزان، ارتباطی که بین راستی و درستی وجود دارد، بین راستی و درستی وجود دارد. اگر گفتار راست باشد اعمال درست می شود. اگر انسان احیانا به اون کام لازم و مطلوب لازم در اعمال خود نمی رسد، به لحاظ آن است که مبنا رو بر راستی نگذاشته است و هرگز امکان ندارد به هر حال راستی کن که به منزل نرسد کج رفتار. خداوند سبحانه صلاحیت و از برکات راستی و استواری معرفی می کند در اینجا. خب این هم وعده مبارکی است که اگر انسان تقوا داشته باشد و گفتار پسندیده داشته باشد، از پیشینه خود و از گذشته نباید دلنگران باشد. اونگاه فوز بزرگ و رستگاری بزرگ را هم فرمود و من یطع الله و رسوله فقط فاز فوزا عظیما، اگر اطاعت خدا و رسول داشتید بدانید که فوز و رستگاری عظیم هم متوجه شماست. و اما آیه امشب که آیه خوب بس مهم و گرانسنگیست، چنین فرمود خداوند سبحان که انا عرضنا الامانه، ما عرضه کردیم امانت را بر آسمان ها و زمین و کوه ها. فابین ان یحملنها، سر برتافتند از آن که حمل کنند و بپذیرند این بار امانت را. اما و حمل هر انسان، انسان این باری که کوه و دشت و دریا نتوانست بر دوش بکشد بر دوش کشید، حمل هر انسان. انه کان ظلوما جهولا، در خصوصی در وجود انسان دو خصوصیت وجود دارد، او موجودی است دارای ظلم و دارای جهل. انه کان ظلوما جهولا، این آیه خیلی بحث و مطلب داره در مجموع و مفسرین هم ان قلتقیل فراوان در این آیه شریفه دارند. بنده به عنوان این که در یه بحث یه اجمالی رو محضر مبارک عزیزان مطرح کرده باشم، در دو سه بخش این سوره شریفه مطالب عرض می کنم. اولون که نا عرضنا الامانه، ما عرض کردیم امانت. این امانتی که خداوند در اینجا مطرح می کند چیست؟ که آسمان و زمین و کوها، یعنی تمام ماورای انسان، تمام جهان طبیعی پیرامون ما، این جهان طبیعی پیرامون این بار امانت را نمیتواند برتابد. حالا به چه شیوه عرضه شده است اینو عرض میکنم انشاءالله خدمت عزیزان. اما انسان میتواند این بار رو بکشد. این چه باریست؟ این چه امانتیست که در اینجا مطرح میشه؟ اقوال مفسرین در اینجا فراوان است. همینطور که عرض کردم شاید اگر یه جمع‌آوری آرا باشد، فکر میکنم به ذهنم میاد چیزی حدود 21-22 نظریه در اینجا در این امانت وجود دارد، که اون رؤوس و سرآمدش اینه که عده معتقدند این امانتی که خداوند سبحان به انسان داده است، انسان تحمل این امانت الهی را داشته است، قوه عقل و تدبیر انسان هاست، نیروی عقل و ادراک کلیاتی است که انسان‌ها دارند. کوه ندارد، دشت ندارد، زمین ندارد، حیوانات ندارند، جمادات ندارند، نباتات ندارند. این قوه عاقله و تجزیه‌گری و تحلیل‌گری ذهن انسان، این اون امانت الهی است. در جای خود هم داریم اول ما خلق الله العقل، اولین مخلوق خداوند سبحان عقل بوده است. اینو هم روایات داریم، ادله داریم در جای خودش. حکما هم بحث دارن، حالا بحث صادر نخستین و عقل اول و اونها به چیزهایی دارن در عرض به خدمت استاری در جای خود مطرح است. گروهی معتقدن که این امانتی که خداوند سبحان در اینجا مطرح می کند آزادی است، آزادی انتخاب انسان است. انسان موجودی است آزاد در انتخاب، انتخابگر است، می تواند گزینش کند، برگزیند، انتخاب کند، پسند، اختیار کند یا نکند. هیچ کدام از موجودات در مسیر خودشون چنین حالتی را ندارند. نه کوه، نه دشت، نه جماد و نبات، هیچ کدام از اینها فردای خودشون رو انتخاب نمی کنند. ساعت بعد خودشون رو در عمل خودشون بر نمی گزینند. این ما انسان ها هستیم که بر فعل خودمون گزینش داریم. گروهی این، گروهی آن پسندند. به هر حال در میان انسان‌ها اصل انتخاب انسان‌ها رو تقسیم می‌کند، تعیین می‌کند بر اساس منتخباتشون و اون که برمی‌گزینند. این یه بحث. گروه اعتقاد یافتن که عارفان مثلا فرض فرمایید، عرفا این اعتقاد رو دارن که این امانتی که خداوند سبحان در اینجا مطرح می‌کند عشق است. اون جوهری که به هر حال در وجود آدمیان نهفته است و دیگر موجودات طعم اون نکردند و بوی اون نچشیدند، اون جذبه عاشقانه است که در وجود انسان هاست، اون سوز و سازی است که در نهاد و در ضمیر آدمیان است و دیگر موجودات از اون خبری ندارند. فرشته عشق ندانست چیست، قصه مخوان. فرشته عشق ندانست چیست، قصه مخوان. بخواه جام گلابی به خاک آدم ریز. این خاک آدم است که دوش دیدم که ملاک در میخانه زدن گل آدم به سرشتن. با چه سرشتن گل آدم را؟ با آب عشق. با آب عشق این وجود تندیس او ساخته شد، اونگاه نفخه الهی در او دمیده شد، این شد موجودی عاشق، شد موجودی که تحت جذبه الهی حرکت می کند. ان الذین آمنوا اشد حبا لله، هر مقداری که ایمان بالاتر باشد این جذبه حب در وجود انسان بزرگتر از کار به اونجا می رسد، اشد حبا لله. هر مقداری که مدارج و درجات ایمان انسان ها فزونتر شود، به حب اونها و عشق اونها نسبت به خداوند سبحان فضوله خواهد شد. پس بنابراین عارفان معتقدند این امانتی که آدمیان حمل اون کردند و دیگر موجودات حمل اون نتوانستند بکنند، این عشق است و اون نیروی پرچشش و اون نیروی پرتوان عشق که به هر حال جوهر همه چیز است. همه چیز رو به حرکت در می آورد که جسم خاک از عشق بر افلاک شد، کوه در رقص آمد و چالاک شد. عباد و عابدان معتقدند، اونها که به دید عبادی و تشریعی نگاه کردن به این قضیه و امانت، معتقدند که این امانتی که خداوند سبحان مطرح می کند تکلیف الهی است. این که انسان موجودی است مکلف، ما تکلیفاتی داریم که خداوند سبحان بر دوش ما این تکالیف رو نهاده است. از ما یه تکالیف تشریعی خواسته است، عباداتی، طاعاتی. عرض به خدمت حضرت عالی، مجموعه اون که به عنوان اصول و فروع در شرایع الهی مطرح است، اینها مجموعه تشریعیات است، تکلیف است. خب خود تکلیف از ماده کلفت میاد. کلفت یه نوع مشقت است، یعنی رنجیست، یعنی مشقتی زحمت داره. تکلیف بدون زحمت امکان نداره. عده معتقدند این امانت اینه، تکالیف الهیست. و قص اناهازا، عده معتقدند این امانت همین توان شماست، همین بینایی شماست، شنوایی شماست، حواس درونی شماست. و این همینطور که عرض کردم خدمت عزیزان تا 20 نظریه میرود ماجرا. اما اون چه بنده عرض میکنم خدمت عزیزان که شاید تمام این مباحثی که گفتیم همه چون که صد آمد نبت هم پیش ماست، تمام این مطالب چه عشق اون، چه تکلیف اون، چه عقل اون، چه همین توانایی هایی که ما داریم همه مندرج در این نظریه باشد، اینه که عرض میکنیم خدمت عزیزان که همان گونه که در لسان و دربار خود اهل بیت علیهم السلام، از زبان و دربار معصومین، زبان مقدسه محمد و آل محمد، فرمودند الامانتو حیل ولایه. امانتی که خداوند سبحان بر دوش آدمیان نهاده است و آدمیان توان حمل این امانت را دارند و می توانند این بار را بکشند، 200 من استخوان باید که 100 من بار بردارد. انسان توان حمل این امانت را دارد و خداوند این عطا را به او کرده است. امانت الهی است، اون مقامی که انسان میتواند السلام علیک یا امین الله فی ارضه، انسان امین خدا باشد در زمین، انسان میتواند امانت دار باشد. حالا این مقام امانت همانیست که از آن در قرآن گاه تعبیر به امانت شده است، گاه تعبیر به خلافت شده است. این همانیست که نجاعدان فی الارضه خلیفه، اون مقام خلافت الهی، اون مقام جانشینی و جایگزینی انسان در مخلوقات خداوندگاری، اون مقامی که انسان امین خداوند در وجود می شود و مجموعه هستی و امکاناتی که خداوند سبحان مادی و معنوی و آدمیان بخشیده است، اینها میشن زیر مجموعه‌ای که انسان به عنوان امین نسبت به این داده‌های الهی باید انجام وظیفه و مسئولیت کند. شاید این نظریه که معید از ناحیه معصوم است با تمام مطالب قبلی که عرض کردیم روشن باشه. ببینید وقتی عرض کردیم این امانت یعنی خلیفت الله شدن، این امانت یعنی سیر کمالی انسان، خداوند آدمیان رو موجودی قرار داده است که اون اوج تعالی بشر، اون قله نورانی و بلندی که پیش روی آدمیان است و خداوند توانایی تیه طریق کردن تا اون اوج قله رو به انسان داده است، اون قله خلیفت اللهیست. یعنی این امکانیست که خدا در وجود انسان نهاده است و این نیرو رو به انسان داده است و این مسیر رو برای او تعیین کرده است. این سیر کمال انسانه، سیر کمال انسان تا مقام خلافت اللهیست، اونجا که انسان ولایت الهی رو به دوش می کشد، ولی الله می شود، یعنی می تواند تصرف کند به اذن الله، می تواند تصرف کند در وجود به امر الله، قدرت قبض و بست و تصرف و فعل و انفعال رو به اذن الله تبارک و تعالی پیدا می کند. می گوید احی الموتا به اذن ربی، احی الموتا به اذن الله، حتی احیاء موتا به اذن الله به نام پروردگار رو هم پیدا می کند و چنین خصوصیتی رو می یابد. پس خود این کلمه امانت اون به اصطلاح خلافت، اما رسیدن به این مقام، اگر انسان بخواهد به این قله برسد با چه ابزاری باید این مسیر رو طی کند؟ طبیعی است که انسان برای رسیدن به این قله باید از دریچه عقل وارد شود. تا عقل آدمی پویا نشود انسان در ایالله نمی شود. انسان غیر خردمند هرگز نمی تواند خلیفت الله باشد. انسانی که میخواد در این مسیر حرکت کند باید بها به تکلیف الهی بگذارد تا خودش رو موجود و مکلفی در قبال خداوند سبحان نداند که ولی الله نمیشود. انسان اگر از جذبه عشق الهی بی بهره باشد که ولی الله نمیشود. تا انسان برخوردار و بهرمند، تا انسان در خود شور عشق الهی را و جذبه محبت خداوندگاری را نیفروزد، بداند که عرض به خدمت سرکار کار به اونجا میرسد که یحببکم الله، خدا حبیب میشود و شما محبوب میشوید. تا انسان این رو در خودش نفهمد و ایجاد نکند که نمیرسد به اون مقام امانت. و همینطور تمام این مواردی که از دید دیگران عرض کردم، همه اینها دست به دست هم میدن میشن مقدماتی برای حصول مقام ولایت در وجود انسان، تا انسان برسد به اون درجه‌ای که به هر حال آینه‌ای باشد که در اون آینه صفات خداوند سبحان به تجلی بنشیند. اینه که انسان موجودی باشد که گاهی در پاره از متون روایی داریم که بنده من مقام تو به اونجا میرسد که من گاه چشم تو میشدم، گاه گوش تو میشدم، گاه دست تو میشدم. اگر عنایت فرمودید گاه بنده به جرأت خدمت عزیزان و سروران معظم، هنگامی که نام عزیز مصر ولایت وجود مقدس مولا الموحدین امیر المؤمنین رو مطرح کردم خدمتون، القام خاصی رو بازگو کردم. اگر عنایت فرمودید گاه مطرح شده است عین الله، وجه الله، جنب الله، حضن الله، اگر اینها گفته شده است، تمام اینها یعنی ولی الله. هنگامی که یه عبد با چشم خدایی وجود را می نگرد، با گوش الهی می شنود آواز و زمزمه هستی و وجود را، این انسان اون مقام امانت و ولایت را احراز کرده است. خب طبیعی است این اولیاء خاص و بزرگ الهی اینها بزرگترین امانت دارهای خداوند سبحان هستند و بعد به درجات پایین تر اون انسان هایی که در مسیر این ولایت با همون مقدمات کار کردن و زحمت کشیدن و به نتایج خاصی و دستاوردهای ویژه‌ای رسیدن. خب با این مقدمه که عرض کردم، حالا برمیگردیم به آیه شریفه. انا عرضنا الامانه، ما این عرضه کردیم امانت رو. حالا این امانت اون ولایت کلیه الهی، مقام خلیفۃ اللهی، آنی که انسان میتواند در وجود متصرف باشد به اذن الله تبارک و تعالی و به اون قله کمال خودش برسد. انا عرضنا الامانت على السماوات والارض، ما عرضه کردیم این امانت رو. خب این عرضه امانت بر آسمان ها و زمین و کوه ها چگونه بوده است؟ اینو خداوند چگونه و معرض در آورده است و در اینها عرضه کرده است؟ دو احتمال در آیه وجود دارد، یعنی دو تصور میشه در اینجا کرد. یا اینکه این عرضه‌ای که خداوند سبحان میکند به این شیوه باشه که این عرضه عرضه حقیقی باشه. عرضه حقیقی بودن به این گونه که خداوند سبحان در یه مقطعی قابلیت و فهم این مقام رو به این موجودات داد، یعنی به زمین آسمان فهماند، به کوه و جبال با عظمتشون فهماند که ای کوه ها، آسمان، زمین، دشت ها، دریاها، شما این بهره فهم رو داشته باشید، این بهره فهم رو داشته باشید، بفهمید خداوند سبحان ذات اقدس اله عنصری دارد، نکته‌ای دارد، کیمیایی دارد به نام ولایت الهیه، میخواهد از این ولایت بر شما عرضه کند. آیا شما تحمل کشیدن این ولایت الهی را دارید؟ آیا میتونید این ولایت را و این امانت الهی را بر دوش حمل کنید؟ اونها بر اساس اون ادراکی که خداوند سبحان در اون مقطع به اونها داد، پوزش و ناتوانی خودشون رو از این بار الهی عرضه کردن، گفتن پروردگارا ما توان چنین باری را نداریم، ما نمیتوانیم چنین باری رو تحمل کنیم. عده‌ای از مفسرین این مبنا رو دارن، به این اعتقاد رو دارن به لحاظ اینکه عناصر وجود زنده اند، عناصر وجود شعور دارند، عناصر وجود حیات دارند و خداوند سبحان است که مبرز و زنده کننده و تجلی دهنده این حیات در این موجودات است. لذا ذات اقدس الله با این بخش ها سخن گفت، اینها پاسخ الهی را دادند و عجز و ناتوانی خودشون را از کشیدن این بار ابراز کردند. این بخشی است که جمع و جماعتی دارند. عده‌ای معتقدند این عرضی که خداوند سبحان مثلا می‌فرماید، این عرضه حقیقی نیست مثل بخش اول که عرض کردم. این مقایسه خداوند انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض، یعنی این امانت الهی با توان، با ظرفیت، با امکانات، با شخصیت، با هویت تمام بخش‌های خلقت و آفرینش خداوند سنجیده شد. بعد حضرت باری تعالی با توجه به تمام بخش‌های خلقت، هنگامی که عرضه شد این امانت بر تک تک بخش‌ها، این خلافت الهی را جامعی دید لایق و و برازنده وجود آدمیان به انسانها. مراد از این عرضه سخن گفتن نیست، زبان حال نیست، بلکه مراد از این عرضه مقایسه، یعنی مقایسه شد آیا کوه میتواند امانت الهی تحمل کند یا دریا، آیا دریا میتواند یا صحرا، صحرا میتواند یا نمیدانم چه. به تمام بخش ها که عرضه شد، اونگاه اون کسی که توانست این تاج کرمنا رو بر سر بزند و تحملش بکند، بنابر خلقت و وجودی که خداوند سبحان به موجودات داده است، اون توانایی لازم در انسان یافت شد، در انسان قرار داده شد، نه در موجودات دیگر. این نظری است که بعض از مفسرین و بزرگان این نظر رو دارن. فرقی نمی کند، شاید اون نظر اول هم بدون ایراد باشد، اون هم قابل عرض به خدمت حضرت عالی دفاع و قابل مطرح کردن باشد. به هر تقدیری خداوند سبحان به یکی از این دو شیوه که عرض کردیم خدمت عزیزان مقایسه شد بین مقام انسان و بقیه موجودات. توانایی انسان از بقیه موجودات بیشتر یافته شد، بیشتر بود، لذا خداوند سبحان این بار و مسئولیت را به کسی میدهد که لیاقت بیشتری در این مجموعه دارد. با این موجودات سخن گفته شد، به اینها ناتوانی خودشون ابراز کردن و انسان توانایی خودش ابراز کرد. حالا چطور عرض میکنیم؟ انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابین. اینها ابا کردند. کلمه ابین یعنی سر برتافتن. اینها سر پیچیدند، گفتن که خدا را نمیتونم. منتها سر پیچی دو گونه است. گاه یک کاری رو، مسئولیتی رو به شما میدم، شما سر پیچی میکنید و این سر پیچی شما به منزله نافرمانی است، یعنی تمرد از امر سازمانی میکنید، از مقام مافوق تمرد میکنید. مانند اون که گفتیم از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، سجده کردن جز ابلیس که فعبا، ابلیس عبا کرد، استکبار کرد. این چه عبایی است؟ این عبا استکباری است، این سرپیچی تمردی است. گاهی نه، شما عبای از یه کار میکنید اما از باب شناخت به خودتون، تواضعتون، یه کاری رو به دوش شما میخوان بگذارن، یعنی این مسئولیت، این ریاست، این صدارت با جناب. بگید آقا بنده وقتی به خودم نگاه میکنم، به ضعف‌های خودم نگاه میکنم، میبینم که من توان این کار رو ندارم، عذرخواهی میکنم، با کمال تشکر این مسئولیت را بر گردن دیگری بگذاریم. اگر ما وزیر باشیم، به از آن که امیر باشیم، اون جمله از تعمیر دارد. یه چنین حالتی رو از خدمت سرکار، اینم عباست، اینم سرپیچی است، اما سرپیچی تمردی نیست، سرپیچی تواضعی است. قرآن فرمود فأبین أن يحملنها، کوها، بخش های مختلف خلقت، اینها ابا کردن از هم. چرا؟ و اشفق نمنها، از باب عرض به خدمتون اشفاقشون، نگرانیشون. اشفاق اون نگرانیست. اینها چون نگران بودن که تحمل نمیتوانند بکنند، یاری این رو ندارند، تاب و توان این بار سنگین رو ندارند، لذا از خداوند پوزش طلبیدن و عذرخواهی کردن و اشفق نمنها، اشفاق خودشون رو ابراز کردن. اما و حمل حمل انسان، انسان این بار امانت را توانست بکشد. حمل حمل انسان، وقتی خود تعبیر حمل میشه، حمل همیشه بالا چیست؟ ما حملی داریم و حملی داریم، به هر حال هر دو به معنای بار است، یا بار درونی یا بار بیرونی. ولی من جا ابهی حمل و بعیر و انا به حیزیم، وقتی یک بار رو شطور میگذارن میشه حمل. در جریان یوسف ولی من جا ابهی حمل و بعیر، حمل و بعیر یعنی یک بار شطور. گاهی بار درونی است، به ظاهر دیده نمیشه، اینجا حمل میگه در کلام عرب، کما که به بچه، به فرزند که درون شکم مادر است، و ان کن اولات حمل، اگر این زن ها صاحب حمل بودن چه بچه. حملی داریم و حملی داریم، هر دو به معنای برداشتن بار است. و حمل هم انسان، انسان این بار مسئولیت رو برداشت، باری که سلسله جبال هیمالیا بر نداشت، باری که آسمان‌ها بر نداشت، مریخ بر نداشت، مشتری بر نداشت، کهکشان راه شیری بر نداشت، اینها نتونستن، قدرتش نداشتن، اشفق نترسیدن. اما انسان خیره، قدرتمند، توانمند، متفکر، آزاد، مسئولیت پذیر، عاشق، شیدا پیشه، تحملش کرد. و حمل حمل انسان، انسان زیر باری این مسئولیت شانه خودش رو عرضه کرد، حمل حمل انسان این بار رو برداشت. انسان انه کان ظلوما جهولا، اینی که فرمود حمل حمل انسان، انسان اونها در قیاس این مجعونها توان نداشتن بار را بردارن، اما انسان توانست این بار را بردارن. این انه کان ظلومن و جهولا به اعتقاد بنده این علت حمله. چرا انسان این بار را برداشت؟ چون انسان یه ظرفیت و توانایی را دارد که عجیبه. یعنی اینجا یه قدری مشکل آیه، اینجا قدری مشکل بیان آیه. من سعی میکنم که به آسان ترین بیانه که توان بنده باشه خدمت عزیزان بحث رو مطرح کنم. انه کان ظلوما جهولا، خیلی از مفسرین احساس کردن خداوند داره اینجا مذمت انسان میکند. انسان این بار را برداشت چون ظالم و جاهل است. انه کان ظلوما، چون نمیدانست مسئولیتش چقدر مهمه، گفت بسم الله قبول داریم. نه این نیست، چون ظالم بود، چون نمیترسید حالا اگه نتونستیم چی میشه، ظلم میکنیم فوق چی میشه. نه این اصلا این نیست بیان آیه این شریفه. خداوند سبحان در عینی که دارد نقطه ضعف انسان رو میگه، دارد تمجید انسان میکنه. وقتی که این امانت رو و این بار سنگین رو و این توانایی بزرگی که انسان دارد در قبال خداوند سبحان و در کنار در قبال تمام وجود به هستی دارد از باری تعالی مطرح میکنه، دارد آسیب این امانت رو مطرح میکنه. که این امانت اگر دچار بعض از آسیب ها بشه، دیگه شانه انسان تحمل این امانت رو نداره. و اون آسیب ها چیه؟ حالا ببینید با این مقدمه که عرض میکنم این خوب عنایت کنید تا مطلب روشن باشه، بعد ابهامی تو آیه نباشه. از به خدمتون در منطق میگن ما یه نوع تقابلی داریم به نام تقابل ملکه و عدم. اینو در منطق بحث میشه. یعنی چی؟ یعنی که جناب عالی نمیتونید به این دیوار بگید ای کور، ای بینا، نمیتونید بگید. شما یه صفت رو در یه جا میتوانید به کار ببرید که سلبش معنا داشته باشه. یعنی شما به یه کسی میتوانید بگید کور که احتمال بینایی در او باشه. تا کسی توانایی و قابلیت دیدن نداشته باشه بهش نمیتوان بگفت ای کور چرا نمیبینی؟ خب باید قدرت بینایی داشته باشه که بهش بگن کور. یا یه کسی باید قدرت عرض به خدمت استادی نابینایی داشته باشه که الحمدلله چشم شما میبیند. خب یعنی میشد نبیند. اینو میگن تقابل ملکه و عدم. میگن اتصاف به ملکه در صورتی است که سلب عدم احتمالش باشه و الا نمیشه. یه صفتی رو اگر میخوان در مورد یه چیزی به کار ببرن، باید نفیش در مورد او احتمالش باشه و الا به کار بردن این صفت غلط است. نقطه مقابل ظلم چیست؟ عدل است. نقطه مقابل جهل چیست؟ علم است. خداوند سبحان با این نکته فرمود انه کان ظلوما جهولا، یعنی دارد از یه طرف میگد انه کان عادلا عالما. خداوند سبحان انسان رو به ظلم و جهل متصف میکند چون موجودی است که دارای مقام عدل و علم است. قابلیت عدالت و علم در وجود انسان نهفته است. لذا خداوند سبحان آسیب وجود انسان و نقص آدمی را ظلم و جهل میدوند. حالا پایان این آیه شریفه در ذیل آیه انه کان ظلوما و جهولا با تمام مطالب قبل جمعش چی میشه؟ با این نکته که عرض کردم این میشه خداوند این بار امانت را فرمود انسان برتافت، تحمل کرد. کی میتواند این بار امانت به منزل برسد؟ هنگامی که دو چیز انسان داشته باشد، یکی عدل و دیگری علم. اگر انسان موجودی عالم باشد که توانایی علم را دارد، اگر انسان موجودی عادل باشد که توان عدل را دارد، هر مقداری به علم بشر افسوده شود و هر مقداری که به عدالت، و هر دو با هم، نه علم تنها نه عدالت تنها. علم تنهای بدون عدالت گاه مخرب می شود. عدالت بدون علم تحقق ندارد، امکان ندارد، گاه جاهلانه برخورد می شود. هنگامی که این دو صفت در وجود انسان بارور بشه، هر مقداری که علم فراتر آید و هر مقداری که عدالت در وجود انسان شکوفاتر شود، انسان به مقام ولایت الهیه نزدیک میشه. اینی که نام وجود مقدس امام رو مطرح کردیم. ببینیم در خصوص آیه شریفه اعدلو هو اقرب للتقوا. اعدلو، عدالت، عدالت، عدالت است که نزدیکترین مرز را با قله تقوا دارد. هو اقرب للتقوا، اون کسی متقی است که در اوج عدالت تکیه بزند و اون کسی به اوج تقوا میرسد که دارای مقام ولایت الهیه بشه و
وقتی ولی الله می شود اون مقام شامش تقوا را پیدا می کند. پس بنابراین دو راه کار و دو ابزار عمده رسیدن به اون مقامی که ولایت الهیه بشه، وقتی ولی الله می شود اون مقام شامش تقوا را پیدا می کند. پس بنابراین دو راه کار و دو ابزار عمده رسیدن به اون مقامی که انسان چنین جایگاهی را پیدا کند که خلیفة الله باشد، این دوتاست. علم است و عدالت است که ظاهرن از به خدمت حضرت عالی پای نهادن به کوی عدالت بسیار و بسیار مهم و بسیار بسیار مشکل است. اینه که انسان بتواند در تمام ابعاد درون و برون، فرد و جمع، ماده و معنا، بتواند بر عدالت حرکت کند که اون اعتدال لازم در جمیع مسائل است، بسیار دشوار و سنگین است. حالا این دو صفت در وجود انسان اوج کارند. اگر اومد به این دو صفت از انسان گرفته شد، اگر انسان علم رو بر نداشت، به علم نزدیک نشد، در جهل مرکب خیش ماند، و اگر انسان با عدالت خونه کرد، اگر انسان به سوی ظلم حرکت کرد، انه کان ظلوما، هیچی بر دوش این انسان قرار نمیگیره. از یه طرفش میشه لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، علم و عدالت، ثم رددناه اسفل سافلین، ظلم و جهاله. اگر حضرت باری تعالی در اینجا فرمود انه کان ظلوما جهولا، اینو دارد خداوند میگه که این بار امانت چه از دوش انسان میفتد؟ هنگامی که انسان متاسفانه ظلم رو پیش می گیرد، هر مقداری که انسان چنگال او به ظلم بیشتر آلوده گردد، از درک وجود خودش و توانایی های خودش و اون مقامی که خدا در وجود به او داده است، که به کوه نداده است، به دریا نداده است، به صحرا نداده است، یعنی به تمام جهان پیرامون نداده است، فاصله می گیرد. و هر مقداری که طعم شیرین عدالت در وجود انسان بیشتر جایگزین بشد و بچشد آدم این طعم رو، بیشتر به اون ادراک شخصیت خودش و مقام شامخ خودش که حامل ولایت الهی است قدم میذاره، به بیشتر نزدیک شناخت و عرفان عدالت. حالا عرض به خدمت هستادی میشه این دو صفت رو اگر کنار هم بگذاریم، واقعا همونی که ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات، میشه ایمان و علم، میشه ایمان و عمل. عدالت برترین نقطه عمل است و علم اوج ایمان است. لذا اینم همونه باز، اینم همون الذین آمنوا و عملوا الصالحات است که خداوند سبحان در قرآن مطرح میکنه. پس بنابراین تا اینجا اینطور نتیجه گرفتیم که خداوند سبحان یه بار سنگینی را که همان رسیدن به مقام خلیفة الله است، اونی که بیشترین تفضلات به یه موجود از ناحیه خداوند بشه که با صفات الهی قرین شود و آشنا شود و متصف شود، و یه تصرفاتی و یه اجازاتی رو خداوند در وجود به او ببخشد که این بالاترین مقام قرب به خداوند سبحان نتیجه میده، این مقام رو خداوند سبحان لایق ندید به بقیه موجودات عطا کند. اونها هم توانش نداشتند، ظرفیتش نداشتند و خود خستو شدند و معترف شدند و عاجزانه شانه خالی کردند، اما توان این بار رو خداوند به انسان داد، چون انسان دو نکته دارد که دیگر موجودات ندارند. انسان میتواند علم پرور و وجود او مرکز علم و دانش باشد، و انسان میتواند متصف به صفت عدالت باشد. اینها عاملی است که انسان رو به این مقام شامخ میرساند، و دور شدن از آنها، فاصله گرفتن از اون، مقامی است که خداوند برای آدمیان در نظر میگیرد. خب وقتی عرض به خدمت عزیزان یه مقداری انسان بیشتر تتبع میکند و بیشتر نگاه میکند به اون ژرفنای این آیه شریفه که از باری تعالی تمام وجود رو به یک کنار میگذارد، بعد خیلی سریع و همه به حل انسان رو حامل این بار سنگین میداند که قرعه کار به نام قرعه فال به نام منبی شاره زدن به آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه فام به نام ملوی چار زدن. وقتی انسان این رو فکر میکنه که خدا چه تعبیری در مورد این موجود دارد، جل جلاله و عظم نباله، چه تعبیر از این بالاتر نمیشه تعبیر در مورد انسان به کار بود که تمام وجود به کناری برود، اینها ناتوانند، اشفق نه، اما یه موجود هست که اشفاق ندارد، حمل هر انسان. این اوج مقامی است که خدا و خالق انسان که آگاه ترین کس به این وجود است دارد توصیف میکنه. حالا شما تصور بکنید اون انسانی که در اون اوج میتواند پرواز کند که به حمل هر انسان، حالا این بیاد از وقت مسرکار که ای بلند نظر شاه باز صدر نشین، نشیمن تو نه این کنج مهنت آباد است، تو راز کنگره یه عرش میزنند سفیر، ندانمت که در این دامگه چه افتاده است. حالا این انسانی که میتواند حامل امانت الهی باشد و با لاهوتیت الکبرا آشنا بشه، این انسان بیاد حالا عمرش در این صرف بشه که عمر گرانمایه در این صرف شد، تا چه خورم سیف و چه پوشم شتا. این دیگه خیلی حزیزه، خیلی بسیز، خیلی متاسفانه سقوط. این انسانی که میتواند فرشتگان را آموزگار باشد، معلم ملائکه الله باشد، بر قدسیان و بر عرشیان حکم براند به ولایت الهی، این انسان کارش به اونجا بکشد که گرفتار عرض به خدمتون بطن و گرفتار مسائل دیگه باشه. دیگه بیش از این انسان عرض به خدمت عرضداری خجالت میکشه که از مذمت خودش سخن بگوید و مطرح کند. فرمود نهو کان ظلومن جهولا. به تعبیر ادبی میتوان گفت این جمله ذم مایشبه المدح، مدح مایشبه الذم است که خداوند مطرح میکنه. هم تلنگر رو میزنن به تحریزی در این دو صفت از ظلم و جهلتون، و در اینها هم توانایی رسیدن به نقطه مقابلش و عدل و علم رو گوشزد میکنن به انسان رو گوشدار میکنن. خب انسان ها در قبال امانت الهی، انسان ها در قبال این باری که بر دوششون خداوند سبحان قرار داده است که برداشتن این بار به کمک این دو عامل است، برداشتن این بار به تکلیف است، برداشتن این بار به عشق است، برداشتن این بار به تمام اون مقدمات است که عرض کردم که نتیجه علم و عدل است، انسان ها در قبال این امانت الهی سه دسته میشن. انسان ها سه گروه میشن. یه گروه تظاهر میکنند که حامل امانت الهی هستند، اما در واقع دروغ میگویند، مرائیانی بیش نیستند، ریاکاران متظاهری هستند که کاذبانه دارن نشان میدهند که امانت میکشند، بار میبرند، اما هیچ باری هم بر دوش ندارند. اینها دروغشون هرگز با برون اینها سازگاری ندارد. این یک گروه، یک گروهی هستند که میخواهن خدا و خلق رو فریب بدهند. اینها مرائیانه عمل میکنند، با سمعه عمل میکنند، در درونشون هیچ اعتقادی نیست به این بار سنگین، اما به ظاهر خودشون نمیخوان در این زمره بکشن. یه گروهی، یه گروهی از بیخوبون اصلا قبول ندارن، میگن این حرفا چیست، نه بحثیست، نه امانتیست، نه عرضیست، اینها وجود ندارن، و از بیخوبون نه امانت رو قبول دارن نه صاحب امانت رو قبول دارن اصلا از بیخوبون. این یه گروه، یه عده هم شانه های خودشون رو آماده میکنن، یه عده هم هستن که اون شور در جانشون افتاده است، اون عشق در زمینشون برحال دارد، اینها رو میگدازاند، ملتهب میکند. اینها به جان صاحب امانت رو پذیرفتند، سنگینی بار امانت رو هم فهمیدند و سعی خودشون رو هم میکنند که بتوانند در این راستا حرکت کنند. انسان ها سه گروه شد. فرمود بعد از اینکه عرض امانت رو مطرح کرد، لیعذب الله المنافقین والمنافقات. این لامی که در اینجا داریم، لیعذب، این دنباله آیه است، آیه آخر، لیعذب الله، تا این که عذاب کند خداوند. این لام به اصطلاح میگن لام قایت. من پولت دادم که بری بازار این شی رو بخری، یعنی رفتن این پولی که دادم قایتش چیه؟ برای چی این پول دادم به شما؟ برای که برید بازار چیزی بخرید. خداوند این امانت را که داد، اون پایانی که پیش میاد چی میشه بعد از اینکه این امانت مطرح شد؟ انسان ها چکار میکنن؟ پایان چیه؟ این لام لام پایان، قایت، آخر کار رو، خط پایان رو مشخص. در قبال این امانت پایان ترم که میشه، سه گروه عرض به خدمتون محصل داریم، سه گروه دانشجو داریم. لیعذب الله المنافقین و المنافقات، یه گروه همونها که عرض کردم، منافقین و منافقات. پایان کار در قبال امانت اون کسانی که ادعا کردند، تظاهر کردند و چیزی نداشتند، اینها منافقند. خداوند سبحان میگدازاند، عذاب میکند منافقین و منافقات. گروه بعدی اون کسانی که از بیخوبون هیچ نه قدری دانستن و توجهی داشتن نه عنایتی به او بحث کردن. والمشرکین والمشرکات، یعنی باز خداوند یعذب عذاب میکنه، میگنازانه مشرکین و مشرکات را. هم زنا رو میگه خداوند میشد به صیغه مذکر بگه زن و مرد رو بگیرم، اما لازمه که هم صیغه مذکر بیاد هم مؤنث که تکان بیشتری بخورد، هشدار بیشتری باشد از ناحیه پروردگار. خب تا اینجا مطرح شد دو گروه، گروه سوم. اما سیاق آیه عوض شد. هیچ لطافتی است، هیچ زیبایی است در کلام. فرمود لیعذب الله المنافقین والمنافقات والمشتکین والمشتکات. پایان کار این میشه که اونها که اینطور برخورد کردن با این امانت عذاب میشن. بعد نقطه مثلا لیعذب الله شمول رحمته، اینا شمول عذاب، مشمول عذاب میشن. بعد اون گروه سوم که مؤمنین هم مشمول، اما نفرمود خداوند تعبیر شمول رحمت رو نکرد، تعبیر لطیفتری کرد و یتوب الله علی المؤمنین و المؤمنات. خداوند دارد میگه در قبال این بار امانت منافق و مشرک رفتن کنار، اینها متاسفانه به کناری رفتن، دو سوم رفتن کنار، یه سوم موند. اون یه سومی که موند نفرمود اینها رو ما مشمول لطف میکنیم، بلکه ویتوب الله علی المؤمنین و المؤمنات. این دو تا نکته لطیف تو این تعبیر داره که خداوند تعبیر به توبه میکنه. کی توبه میکند؟ یتوب الله، خدا توبه میکند. بر کی توبه میکند خدا؟ بر مؤمنین و مؤمنات. توبه از ناحیه خداوند سبحان یعنی رجوع، یعنی اون عطف مهر، توجه مهربانی خداوند سبحان به انسان ها. منطقه اول در خود این یتوب الله و اون به اصطلاح جنبه توجه فوق العاده خداوند سبحان از کلمه توبه بیشتر استفاده میشه از واژه این که تا اینکه که میفرمون مثلا لیرحم الله، تا خداوند رحمت کند. این از کلمه توبه بیشتر این استفاده میشه. رسانیم نوید رو در دل انسان‌هایی که میخوان این امانت رو هم کنن بیشتر زنده میکنه، اینها رو بیشتر شائق میکنه، اینها رو بیشتر امیدوار میکنه و یأس رو از دل‌های اینها میبره خداوند سبحان. که به هر حال این گروهی که میخواهند این بار امانت بکشن، اگر کاستی دارن، اگر سستی دارن، اگر مشکلاتی در قبال این بار سنگین دارن، نگران نباشن. اینها وقتی اومدن در این وادی، اینها وقتی پذیرای این بار شدن، خواستن از اون امکاناتی که خدا در وجودشون داده به نحو احسن استفاده کنن، به تعبیر عامیانه اجازه بفرمایید عرض میکنم، اگر ریخت و ریزی دارند بدانند که یتوب الله علی المؤمنین و المؤمنات. با کریمان کارها دشوار نیست. خود واجه توبه رو که در اینجا خداوند سبحان مطرح میکنن، تاب الله علیهم لیتوبوست، توبه خدا توبه ماست، ما رو راه میندازه از باری تعالی. این هم یه نوع عنایت و لطف است که این شیوه رو بازگو میکنه. ظاهرا بازم کمه. لذا به دنبال رو فرمود و یتوب الله علی المؤمنین و المؤمنات و کان الله غفورا رحیما. باز هم برای این که پروردگار مهربان دلها رو بیشتر متوجه کنه، به انسانها رو در قبال این عطای بزرگی که به اینها کرده است، اولا اصل این امانت مغفرت الهی، اصل این امانت زیربنای اون لطف الهی است. لیلا و احانه از خدمت شما، ما هم سنگ، ما هم چوب، ما هم جماد، ما هم نبات. فرق میان انسان و دیگر موجودات چیست؟ که انسان حامل امانت باشد، دیگر موجودات نباشد. بلبل از فیض گل آموخت سخن، ورنه نبود این همه قول و غزل تعبیه در منقارش. این هم فضل الهی بر فرزندان آدم است و بر ما و شماست که خداوند لقد کرمنا بنی آدم، مکرمتش رو شامل حال ما کرده است. و الا ما که از خودمون چیزی نیافتیم. کدام موجود در خلقت و آفرینش از خودش چیز دارد؟ ما که از خودمون نداریم. این توانی و قابلیت رو هم خداوند سبحان به لطف و مغفرت خودش بر ما داده است. باز برای که بیشتر متوجه باشند انسان‌ها به این اقیانوس بیکران فیض سبحانی، فرمود کان الله غفورا رحیما. و همون گونه که بارها در قرآن این دو صفت کنار هم اومده و عرض کردیم منظرم بارک عزیزان، این خودش
این شیوه بیان خیلی شیوه بیان آموزنده و در این حال به اصطلاح ترمیم کننده دلهاست. و کان الله غفور رحیم، صفت غفور که آمد خب هر حال اون مقام مغفرت است، مقام غفران است، مقام اقماز الهی است، مقام ستاریت خداوند سبحان، مقام غفران و ذنوب پروردگار و کاستی ها رو ندیده گرفتن و به کناری زدن است. اما ظاهرن کار با این ختم نمیشه. همیشه عرض کردیم اینو در قرآن، اینو مد نظر داشته باشیم. گاهی مثال های عرفی زدم برای این قضیه که بیشتر مطلب تو ذهنمون بیاد. حالا به هر حال اگر یک کسی زمین خورد، شما کاری که میکنید آقا بنده به سهم خودم از شما گذشت. خیلی آقایی که میفرمایید، خیلی مرحمت که میکنید، از خدمتتون لطفتون این میشود که میگید آقا بنده به سهم خودم از دیونتون گذشتم، بخشیدم دیگه، میبینم که بس چیست، بخشیدم که خدام از ما ببخشد، خدام از ما بگذرد. این دیگه نهایت لطفیست که شما عمل میفرماید. اما کار با این حرفا درست نمیشه. شما دین رو بخشیدید، شما کاری کردید که این آقا پشت میلاد قرار نگیرد، اما زندگی چی میشه؟ مخارج چی میشه؟ این دختر و پسر، این زن و فرزند قد و نیم قد، اینها چی میشند؟ آیا با اینکه شما دین را ببخشید چکم اینها سیر میشوند؟ نه، خداوند سبحان به این شیوه عمل نمی کنند. از باری تعالی وقتی کسی میاد داخل این ولایت الهی میشه، از گذشته و پشت سر اون دیون قبلیش رو پیچی می کند. از دیون قبلی نگران نباشید. خب حالا میخواید شروع کنید روز از نو، روزی از نو، اما دست خالی است. نیاز به اون دارید که یه سرمایه مجدد به این فرد داده بشه تا از زمین بلند شه و مجدد کارش رو شروع کنه. و کان الله غفورا، قسمت اول، رحیما، قسمت دوم است. خداوند نه تنها میبخشاید، بلکه سرمایه فوق العاده هم به شما میده. وقتی شما اومدید در مسیر ولایت الهی قرار گرفتید، آن به آن هر مقداری که از ثوابت فاصله میگیرید، آن به آن افسوده می شود به این درجات رحمت خداوند بر قلب و جان و وجود شما. و کان الله غفورا رحیما. خب این از خدمت آقایان عزیزان پایان سوره مبارکه احزاب و این وعده بزرگ به این مقام شامخی که حضرت باری تعالی برای فرزندان آدم مطرح کند. خود این آیه بسیار بسیار عزیزان قابل تنگاه داریم، گاهی در نقل فرمایشات معصومین علیهم السلام که به هر حال اون جمله معروف یا ابن آدم خلقت الاشیاء لعجلک و خلقتک لعجل، فرزند آدم آفریدم اشیاء را در خدمت تو برای، و خلقتک لعجلی. منطقه ما گاهی جوری میشد که این 50% اولش رو میگیریم، ما 50% دوم رو نداریم. یعنی احساس میکنیم که این وجود برام یعنی بر سر خاشاک یکی پشه به جنبند، جنبیدن آن پشه عیان در نظر ماست. پنجه‌های صنعت و تکنولوژی و دانش و علم رو فرو میکنیم به زمین و آسمان و تسن. اما از بقیه 50% بعدی غافل میشه، غافل میشه. بدبختی انسان از اینجا شروع میشه. یعنی یبن آدم خلقت الاشیاء لعجلک، اینا مال تو، اما تو مال من. و خلقت که لعجلی، اما وقتی که بنا شد انسان بیاد تو همین مقدمه اول بمونه و قدم رو بالاتر نگذره، دیگه طبیعی است که متاسفانه خسارت تمام است، که خسران مبین است، خسارت عظیم است. پروردگارا عظمت قرآن و آیات بیناتت به حاملان امانت الهی تو، به اولیاءت، به بزرگان درگاهت، دلهای ما رو بیش از بیش با مقام شامخ خودت آشنا بگردان، ما رو بیش از بیش به خودمون عارف و آشنا بگردان، ما رو قدردان نعمتهای عظیم و جسیم خودت، نعمت کتابت، نعمت اطرت و بقیه نعمت هایی که بر ما ارزانی داری، بیش از بیش ما رو قدردان و شاکر قرار بده. خب انشاءالله این سوره مبارکه احزاب محضر مبارک عزیزان به پایان رسید و ببینیم که قسمت روزی چیست، تا در گفتگوی بعد و هفته آینده آیات دیگری رو محضر و مبارک عزیزان تقدیم بدون. صلوات ناد بفرمایید.
اللهم صل علی محمد.
آب در شعب فرات به گونه ای شد که طغیان آب احساس خطر کردن مردم کوفه، اومدن خدمت وجود مقدس امیر المؤمنین صاحب الولایت الالهیه که یا ابا الحسن قضیه این است و ما احساس نگرانی میکنیم، ممکن است خانه هامون زیر آب برود. امیر المؤمنین وضو گرفتند، از خانه برون آمدند، کنار فرات ایستادند، چوب دست مبارک را بلند کردند، بر فرات کوبیدند، خطاب فرمودند که آب، آب، به تو فرمان میدم که در جایگاه همیشگی خیش قرار بگیر. چیزی فاصله نشد که دیدن مردم کوفه خروش فرات فرو نشست و در بستر طبیعی خیش در حال حرکت است. السلام علیک یا امین الله فی ارض، میشه امانت الله، میشه ولایت الله. وقتی که خداوند سبحان اجازه میدهد که فرمان براند، این دست الان دیگه دستی است که از سوی خداوند سبحان مجاز در این امر دارد تصرف میکنه، به این تصرف، به این تصرف دارد تصرف میکنه. حالا ممکنه در دریا تصرف کنه، گاه ممکن است در هوا تصرف کنه، گاه ممکنه در انسان تصرف کنه، فرقی نمیکنه. این اون مقامی است که گاه شما اگر میبینید بعضی از اولیاء خدا الان یک گوشه ای چیز بهشون داده، این آگاهی میبینید، من مجاز نیستم عرض کنم، نمیتوانم اسم ببرم، اما دیگر آلا الله قول معروف بدون اسم عرض میکنم، یکی از شخصیت های بزرگ و از عظما زمان ما و معاصر ما خدایش رحمت کناد فرمود، فرزند ارشدشون به من میفرمودند، فرمودند که پدر مشرف شد نجف ملتجی بود به ساحت مقدس امیر المؤمنین و از امام عنایت ویژه میخواست، عنایت ویژه میخواست. فرمود شب در عالم خواب اذن ورود دادند، وارد شدم بر روضه مطهر وجود مقدس امیر المؤمنین. ذریح نبود، محل عرض به خدمتون مسجد و روضه وجود مقدسشون بود، دیدم که کاسه بزرگ عجیبی بر روی اون سنگ است، سنگ نبر است. دیدم وجود مقدس امیر المؤمنین اسم من رو با همون لقب سیادتم صدا زدم، آقا سید فلان فرزندم بیا بخور. اومدم جلو، دیدم کاسه عسله، چه عسلی است نمیتوانم توصیف کنم. کاسه رو برداشتم، اومدم بردار بخور. ما اجازه میفرمایید برای فلانی هم ببرم؟ حالا اون فلانیشو میتونم بگم، اجازه میفرمایید برای آقای آستاب الحسن اصفهانی هم ببرم از این اصل؟ فرمودن سهم سید را ما قبلا دادیم، این مال توست. آقا اصل رو برداشتم، در عالم خواب شروع کردم بخوردن، از خواب پریدم، به نفس شریف وجود مقدس امیر المؤمنین دیدم که اصل درون دهنمه، دیدم که اصلا بیرون دهنم. سری صدا زدم اون کسی که در خونه در حجره با هم بودیم، گفتم فلان یه چیزی بیار من به دهانم تبرک کنم. به این شخصی که عرض میکنم یک گوشه از اصل تا پایان عمر آب دهان مبارک این فرد شفا بخش. حالا احتیاط میکنم به الله، همه شما میشناسید و همه تونم ارادت دارید به این شخصیت بزرگ، همه تونم ارادت دارید. اون جهاتی حرزه می کنم اسم. یه نگاه، یه توجه، یه بخور، یه نگاه باشد، آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند آیا شفت که گوشه یه چشمی به ما کنند. وقتی خداوند به یه بندش ولایت بده، اجازه تصرف بده، زبان او، دهان او، نگاه او، دست او، قدم او، قلب او، نفس او، میشه یک گوشه ای از ولایت الهیه و یه مقداری این امانت در وجودش از خدمت حضرت عالی تجلی پیدا میکنه. بنده عرض میکنم که به نام این بوده در این ماه نوعا اینطور عرض کنم، غافل نشید عزیزان، من خودم رو میگم، خدا میداند قصور داری و لا همه چیز اینجاست. میتوانید از صاحب ولایت بزرگ وجود مقدس ولی نعمت مهربانمان حضرت صامل الحجاج همه جور کسب فیض کنید، همه جور استفاده کنید، همه جور بهره ببرید. ماه ماه شریف ذوالقعده است، امیدوارم که بتوانیم از عنایات ویژه و خاصه وجود مقدس حضرت بیش از بیش برخوردار و بهره‌مند باشیم. پروردگارا قلب مقدس ولی نعمتمون را از ما راضی و خوشنود بگردان، ما را از برکات مجاورت حضرت برخوردار بفرمان، ما را از خواص اولیاء وجود مقدس این ولی خودت قرار بده.